أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. وأما في الإخفاتية فيجب عليهن الإخفات كالرجال. در نماز إخفاتي زنها هم مثل مردها باید إخفات بکنن و واجب بر اونها. دلیل کم معلوم همون قاعده اشتراک و ادلهی که داشتیم، ولو رجل در اونها باشه با اجماع بر قاعده اشتراک حکم شامل زنها هم میشه، الا اینکه اجماعی بر خلاف داشته باشیم یا دلیل خاصی بر خلاف داشته باشیم. اگر نداشتیم هر چه وارد شد برای رجل و مرأه مساوی است به حسب اجماع. خب که ما در اینجا حالا داریم در بحث نماز اخفاتی دلیل مخالفی نداریم. این تمام. و یعذرون فی ما یعذرون فی می فرماید که اون چیزهایی که در همه قضیه جهر و اخفات، در اخفات یعنی حالا در جهر خودی بر اونا واجب نیست، عرض می شود خدمت شما، در اخفات همون چیزهایی که باعث معذوریت رجال بود باعث معذوریت نساء هم خواهد بود. به چه بودن؟ که این بودن که متعمد نباشه، به این که ناسی باشه یا ساهی یا لایدری نمازش صحیحه، اگر تخلف کرد در این صور صحیحه. در نساء هم همینطوره. خب یعنی اگر چنانچه در موضع اخفات اخفات نگرد هم همینجور، یعنی اگر متعمده نماز باطله، اگر ناسی یا ساهی یا جاهله نمازش صحیحه به حسب روایت زورات. ولو که رجل آمده باشه، ما قاعده اشتراک، ما در جمیع احکام قاعده اشتراک بین الرجال و النساء را داریم، الا اینکه دلیل مخالفی بیاد و اون دلیل اقوا باشه. مسئله 26 المسألة السادسة والعشرون مناط الجهر والإخفات ظهور جوهر الصوت وعدمه فيتحقق الإخفات بعدم ظهور جوهره وإن سمعه من بجانبه قريبا وبعيدا. توجه فرمودین، اومدیم راجع به تعریف جهر اخفات. میگیم که صلوات جهریه یجب فیها الاجهار علی الرجال و صلوات اخفاتیه یجب فیها الاخفات علی الرجال و النساء. ما هو مناط الجهر و الاخفات؟ بلند خوندن، یواش خوندن به چیه؟ مرحوم سیر میفرماید مناط جهر و اخفات ظهور جوهر صوته و عدمش. یعنی الان همطور که ما حرف میزنیم یه جوهر صوت معلومه، خب این حالت جهری. اگر به صورت مبحوح، همین که صدا جوهرش آشکار نمیشه ولی انسان میخوانه صداش یه جور دیگری که بهش میگن مبحوح. بسم الله الرحمن الرحیم. خب همینطور که میخوانیم حمد سوره را در نماز اخفاتی عرض میشه و این مبحور بهش میگن، این هم عدم ظهور جوهر صوته، این هم مناطه در اخفاته. خب بعضی از فقها اینطور معنا کردن، بعضی از فقها نه، میزان را بر این قرار دادن که فرقی نیست بین این دوتا مبحور و اینکه صدا جوهر ظاهر بشه. میزان اینه که اگر اون بغل دستی آدم صدا را میفهمه این دیگه جهریه، اگر نمیفهمه اخفاتیه. دیگه فرق نمیکنه به این صورت خونده بشه یا یا به اون صورت. یعنی اگر به صورتی میخونه که جوهر صوت آشکار نمیشه، اما طوری بلندش میکنه که اون بغل دستیش هم میفهمه، همینطور که حمد سوره نماز ظهر عصر میخوانیم چطور میخوانیم، اما همین اینطور بلندش کنه به طوری که بغل دستش میفهمه، این مصداق جهره. اینطور گفته. عرض میشه خدمت با ساعت شما، محقق خوی هم نظرشون همینه و اصلش هم در این در مستمسک هم هست این مطلب. عرض میشه و اومدن گفتن که این فرمایش سید را منقوضش کردن به این که اگر چنانچه به صورت مبحوح بخانه ولی بلند، این جهری حساب میشه، یعنی صدا رو یه طوری در بیاره که اون بغل دستی ها میفهمن، این جهریه، نمیشه بهش گفت اخفاتی. توجه فرموندید، ولو کان که جوهر صوت واضح نیست. اصلش هم طور که یادم میاد از صاحب جواهر، اصل مناقشه، اصل مناقشه از صاحب جواهر. پس بنابراین اومدن گفتن که نه، ما این میزان قبول نداریم. میزان این یه معنی عرفی داره، جه به معنای اینه که انسان یه طوری صداشو در بیاره که در بیرون از افق خودش دیگرانی که هستن بفهمن. جه سر هم جهرن و سرن یا اخفاتن، همه معنی نه صداشو در نیاره اونجور که دیگران بفهمن. پس معنای عرفی باید چیز بکنید. ولی هازا فرق نمی کنن، با ظهور جوهر صوت باشه یا بدونش، که بهش میگن مبحوح. علا کل کلت تقدیره میزان اینه که طوری در آورده صداشه که اون بغل دستی ها میفهمن یا نیست و نمیفهمن. پس اینه میزان قرار داده، مثل صاحب جواهر که یادم میاد از اونجا شروع شده، بعد هم آقای حکیم و بعد هم آقای خویی، اینه میدان قرار دادن. توجه فرمودین. ولیکن خب این های فرمایشات آقایون که دیگه گفتیم، هم فرمایش آسد کازه، من صاحب جواهر، هم آقای حکیم، هم آقای قوی. حالا ببینیم، عرض میشه من به خدمت شما، انصاف مطلب اینه که ما وقتی به وجدان شرعی خودمون مراجعه میکنیم، اینها هی اومدن سر نماز اخفاتی در نظر گرفته و کسی به صورت مبحوح اونطور بلندش کنه تا بغل دست ببینه شبهه داره. خب ما عکسش رو در مراجعه میکنه، در صورت در نماز جهری اگر کسی به صورت مبحوح بخونه، طوری هم بلندش کنی که بغل دستیش بفهمه، آیا تکلیفش در جهر انجام داده؟ ولی ضد این بلا ثالثه. اگر اخفات نیست جهره، اگر جهر نیست اخفاته. آیا یعنی حرف متشرع قبول میکنه که حالا نماز صبحشه، مغرب عشاشه اینطور بخونه و میگن باری که الله تو جهر انجام دادی؟ جوهر صوت در نمیاره، صوتش مبحوحه، اما طوری شدت بهش میده که چی؟ که بغل دستش میفهمه. آیا حرف متشرع میپذیرن که این امتصال کرده باشه؟ نمیپذیرن، قطعا نمیپذیرن. پس بناهن عدازالک این اشکالی و نقضی که ما وارد می کنیم بر سیدنا الاستاد و الفقیه و سید الحکیم و همچنین صاحب جواهر، نیما شما از طرف اخفات شبه می کنید تو فلان، بیاید از طرف جهرم پس بررسی بکنید. در صلوات جهریه عرف مسلم میگه یحصل الامتثال به حالت مبحوح، اما با یه شدتی که بغل دستی بفهم قطعا نه. حالا اون که اگر اخفات نبود خود به خود جهره، مثل حرکت و سکون هم زده اینه بلا سالس. و حالا اون که ما میبینیم عرف متشرعه اینه در صلوات جهریه قبول نمی کنه. ظهور جوهر صوت نه، اینجا که اینطور فرمونه، در عروه و حاشیه عروه اینطور فرمونه. نمی نه شک بکنید آه چرا تو اینجا تصریح داره، در اینجا حاشیه زده بر کلام سید در عروه، در حاشیهش فرموده بل المنات، نه او گفته منات ظهور جوهر صوته، ایشون میگه بل المنات هو صدق العرفی، ولا ينبغ الاشكال في عدم صدق الاخبار فيما يشبه كلام المبعوث ونحوه. امین عزیز که کردم همینه داره میگه. بله نمیشه صدق عرفیه ضدین بلا ثالث، ضدین بلا ثالث یعنی حد وسط نداره، یکی که نه اخفات باشه نه جهر نداری. اگر اخفات نبود باید جهر باشه، ضدین بلا ثالث. مثل حرکت و سکون، اگر سکون نبود حرکته، اگر حرکت نبود سکونه. عرض در ذهن عرض ضدین بلا ثالث. بله هازا اون وقت میاییم اینطور میگیم که نمیشه بگیم در باب نماز اخفاتی اخفات نیست اما جهر هم نیست. خب اون میشه تا این به حد وسط پیدا میکنه. نداریم مسئله 27. اون وقت حالا این بحثی که تمام، پس ما به نظر مزگه هم فرمایش سید خوبه، لکه فرمایش سید کمی در نظر عرف متشرع همون ظهور جوهر صوته، درست شد که به صورت مبحوث نخانه جوهر صوتش از حنجرش و از افق دهانش بیرون بیاد. خب عرض شود به خدمت شما این همین درسته، منتها می توانیم بگوییم لا یترک الاحتیاط در اخفات که اونطور بلندش هم نکنی، این احتیاط رو میشه کرد، این خوبه که منات را به هم نزنیم. اما در مورد صلات اخفاتی بگیم لا یترک الاحتیاط، احتیاط بکنید اینطور بلند نخونید که بغل دستی ها بفهمه، یه عیب نداره. بله بله هر شبت به خدمت شما میشه استحبار، میشه هم وجوبیش بکنیم، میشه وجوبیش بکنیم به خاطر به رعایت القول المخالف. همیشه احتیاط معنیش اینی که خودمون تناظر کردیم از حرفمون، احتیاط به خاطر رعایت قول مخالفه. نه نه وجوبی هم دیگه عرض کردم، عرض کنم به خدمت شما. و اما مثل احتیاطات آقای خویی در مورد شهرت چطورن؟ شهرت رو قبول نداره، آیا احتیاط وجودی میکنی یا استحبابی؟ نه بگو بفرمایید. نه بعد تو اگه همه 20 سال درس میکنی اندم همیشه احتیاط وجودی میکنه در مخالفت شهرت کلا. بله فتواش در اهل کتاب اینه که طاهرن اما احتیاط وجودی میکنه در اجتناب. چرا؟ رعایتا لقول المشروع، با اینکه شهرت هم قبول نداره. بس عرض شود به خدمت شما این از این. حالا بریم سر یه بحث دیگه و اون این است که دقت بفرمایید، که بحث اصولیه و جالب هم هست و اون این است که اگر در ما نحن فی شک کردیم، نمیدانیم آیا عرض می شود اخفات به عدم ظهور جوهر صوته یا به اینکه بغل دستی صدامون رو نفهمه، شک کردیم داریم. و همچنین جهر آیا به ظهور جوهر صوته یا اینکه بغل دستی صدامون رو بفهمه، کیف ما کان ولو مبحور، آن شک کردیم. الان بگیرید دو تا قول شک کردیم، چه اصلی جاریه؟ محقق همدانی فرموده که اصالت الاحتیاط، محقق همدانی فرموده اصالت الاحتیاط. چرا؟ فرموده چون که قطع داریم به این که مکلفیم به جهر اخبار. خب پس بنابراین ما این مأموره به حتما باید تحویل بدیم دیگه که امتثال حاصل بشه، باید قطع پیدا کنیم، قطع پیدا کنیم به این که این مأموره به انجام دادیمه که قطع به امتثال پیدا بکنیم و به مصداق مشکوک نباید اکتفا بکنیم. مثال هایی همیشه زدیم مثل این که قطع داریم باید صلات الی القبله بخونیم، آیا میتونیم یه سمتی شک داریم بیستیم بگیم بس؟ نه، قاعده اشتغال چه میگه؟ میگه باید قطع پیدا بکنیم به حصول امتثال، به یک جهت مشکوکه نمیتونیم اکتفا بکنیم. خب محقق همدانی همین بحث را گفت، خب ما جهر اخفات که قطع داریم مأمور به هست و الان هم وقتی شک کردیم که آیا حاصل شد یا نشد ما احتیاط بکنیم. محقق حکیم رضوان الله تعالی جواب داده، جواب داده تو بدون اینکه اسم ببره، که اینجا جای اصالت الاحتیاط نیست، جای اصالت برای است. برای چه؟ برای اینکه با او صلات الا القبله و شک بکنیم این قبله است یا نه، این فرق میکنه، قابل قیاس نیست، این قیاس مع الفارقه. این اینجا نظیر تیمم على السعید، فتیمم سعیدا طیبا، شبه مفهومی است. نمیدانیم سعید مطلق وجه الارض یا خصوص تراب، از خصوصیت تراب اصالت البراءه جاری میشه، نخواهج میکنیم به کفایت مطلق وجه الارض. یا در غنا، در غنا یه قدم متیقنی داره، اما یه مواردیش هم شک میکنیم که آیا صدق غنا میکنه یا نمیکنه، شبه مفهومی داریم. شبه مفهومی دائر بین الاقل و الاکثر، از زائدش اصالت البراءه جاری میشه چون شک در تکلیف زائده. قدر متیقنی حرامه، نمیدونیم اضافه بر اونم حرام شد یا نشد، اصالت البراءه جاریه. پس هر جا که شک در مفهوم باشه دائر بین الاقل و الاکثر، در زائدش اصالت البراءه جاری میشه. فلذا منصوب به امام که اصوات مشکوکه اصالت البراءه جاری داشت. بگید الحمدلله این لذ الهی خدا تفضل فرموده، باید اینجا شکر کرد که در اصوات مشکوکه ولنا فی ذلک سعه کبیره فسحه وسیعه. حالا این یک فسعه است که اصوات مشکوکه اصالت البراءه جاری میشه درشون. یک کسی گفت برای همه مردم و مسلمی اصالت البراءه است، ولی برای علما اصالت الاحتیاطه. خب این پیش مقام معظم رهبری بودیم، ایشون هم عصبانی شدن، یعنی دیدن که میخوان در محضر شوخی های بیمورد بکنن، یکم عصبانی شدن، فرمودن نه، اگر برایت برای همه است و اگر احتیاط هم برای همه است، یعنی شوخی شوخی موقوف. عرض کنم به خدمت شما. خب حالا برگردیم سر بحثمون. خیلی هر وقت پس شبهه مفهومی دائر بین الاقل و الاکثر داشتیم، از او زائدش اصالت طور براده. این آقای حکیم میفرماید و درست هم هست، میگه در ما نحنوفی همینطور نمیدونیم. حالا یه جهر اخفاتی موضوع قرارده، الفاظ که موضوعیت ندارن، مفاهیمشون موضوعیت دارن، در مفهومش شک میکنیم، خب نمیدونیم معناش اینه یا اونه، و این هم اقل اکثری داره، بالاخره به یک شکلشی طور متباینه که نیست. پس بنابراین در زائد شک میکنیم، اصالت رو برای جاریه. خب یعنی تا یه حدی میدونیم جهر بر ما واجبه نسبت به زائدش، که آیا بلندتر به شکل بیشتر یه خصوصیت اضافه، هر چه شک داشتیم در دخالتش اصالت رو برای جاریه. خیلی خوب، در اخفات هم همینطور، اخفاتی بر ما واجب شده، هم در سعوازی قشرک میکنیم، در قدر متیقنش و تکلیف ثابته، در مازادش که آیا اینطور سختگیری هر جاش که احساس بشه یه سختگیری بیشتریه، نسبت به اون سختگیری اصالت رو برای جاریه. نه ببینید یه مقدار کم زیاد داره، مثلا جوهر صوت آیا درش دخالت داره یا نداره، اصالت البراءه جاریه فلان، این تو چیز در خصوصیات و قیود که شرک کردیم اصالت البراءه جاریه. خب این همون محقق همدانی فرموده، حالا داریم جواب میدیم ازش. بس فرمایش شما همون فرمایش محقق همدانیه. بله خوشا به حالتون. عرض جواب کرده محقق حکیم جواب داده به این صورت. حالا دقت بفرمایید در جواب آقای خویی، سید الارسال یه جواب خیلی زیبایی داده. از کی؟ از فرمایش آقای حکیم، فرد علی سید الحکیم به یک نکتهی که تنبه له و هو فی محله، که قبل از آنکه من بخوانم به ذهنم آمد، بعد دیدم خب ایشون نوشته، و اون عبارت هست از این که فرض این است که اینا زده اینن ولا سالس هست، یعنی هرچی جهر بود دیگه اخفات نیست، هرچی اخفات بود دیگه قطعا جهر نیست. اون وقتی ما در این موارد شک میکنیم، خب فرض اینه که ما یه نماز اخفاتی برمون واجب شده و یک نماز جهری برمون واجب شده، وقتی شک کردیم در مفهوم جهر و اخفات در جهرش اثر رو برای جاری بکنیم، در اخبارش هم مسائل جراجه برای جاری بکنیم، قطع علم اجمالی پیدا میکنیم که یک واقعی را دیر پا گذاشتیم. برای چه؟ برای اینکه در خصوصیت جر شک کردیم، خصوصیت برداشتی. خب ضد اون میاد تو طرف اخفاض، ضدش که آمد در طرف اخفاض هم با اصالت رو برابرش داشتیم. و علم اجمالی داریم به این که هرچی جهر نیست اخفاض، هرچی اخفاض نیست جهره، پس یه خصوصیت رو قطعا و یقینا زیر پا گذاشتیم، یا از اخفاض یا از جهر. علم اجمالی حاصل میشه، یعنی نمیشه در دو طرف گشادش بکنیم، برای اینکه هرچی جهر نیست همش اخفاض، هرچی اخفاض نیست همش جهره. اگر قیدها رو از دو طرف برداشتیم چه میشه؟ خب علم اجمالی داریم به احد القیده، قید از جهر برداشتیم اخفاض دیگه بزرگ میشه، نمیشه قید ازش برداری. هرچ قید دیگه از طرف جهر اگر برداشتید خود به خود میاد طرف اخفاض، قید از طرف اخفاض برداشتید، چون مادون الاخفاض کل جهر دیگه، قید از طرف اخفاض که برداشتید کجا سوق داده میشه؟ به طرف جهر سوق داده. حالا شما میخواید از حالت البراء از هر دو جاری بکنید، یعنی که یعنی که یقینا احد القید را زیر پا گذاشتید. البته ما واقع را نمیدونیم، اما بالاجمال یا قیدی از اخفاض از بین بردیم یا قیدی از جهر از بین بردیم.
حد
اعلای
قید رو
برمیداریم، حد اعلای قید، نه حد اعلا، هر چی که برداشتید دیگه در مشابه در اون طرف نمیتونید بازم بردارید، برای اینکه اگر این طرفش برداشتید علم پیدا میشد، علم اجمالی که یا در این طرف هست یا در اون طرف. حالا شما اصل رو برای کجا میخواید برم؟ خب هم در صلات جاری جاری میکنید هم در صلات اخفاتی، در هر دو که اصل رو برای جاری بکنید تعارض حاصل میشه به خاطر علم اجمالی به ثبوت احد القیده. چرا؟ چون اگر قید طرف جهر نبود طرف اخفاض میاد، اگر طرف اخفاض نبود طرف جهر هست. اصال رو برای از هر دو میخواهید جاری بکنید، علم اجمالی به بطلان احد ما هست. مسئله 27 خب فقط مسئله 27 پس بنابراین چی شد آخر کار؟ آخر کار این شد که احتیاط باید بکنیم، یعنی اذا شککنا در این که مثلا نمیدونیم که ظهور جوهر صوت هم در جهر دخالت داره یا نه، باید احتیاط بکنیم، در صلات جاری احتیاط بکنیم، در صلات اخفاتی جوهر صوتمون ظاهر بشه اما به قدری پایین باشه صدا که بغل دستیمون نمیفهمه، نه در اخفات اونا گفتن بغل دستی نفهمه، حالا این جوهر صوت ظاهر میکنه ما بغل دستی نمیفهمه. حالا اینجا چه اصالت برای جاریه؟ در صلات اخفاتی که بگیم انشاءالله اشکالی نداره، نه باز باید احتیاط بکنیم. پس وقتی اصالت البراءه ها تعارض کردن و تساقط کردن نوبت میرسد به احتیاط در طرفین، یعنی در صلات جهری بغل دستیمون نباید بفهم، باید بفهمه و صوت هم جوهر صوت هم ظاهر باش، احتیاط دیگه. در صلات اخفاتیه جوهر صوتمون ظاهر نشه بغل دستیمون هم نفهمه. چرا؟ چون اصالت البراءه تعارض کردن و تساقط کردن نوبت رسید به احتیاط یعنی حکم ظاهری، یعنی ما واقع را نمیدانیم، بس به واقع که چیه نمیدانیم، اما در عمل باید احتیاط بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.